تموم نمیشه. اینا قطعات یدکی نیاز دارن. این برای این قطعات یدکی که این ممکنه تعدادش هم زیاد نباشه و بانبوستی که سالیانه معادل همون مقدار عرضی که ما برای واردات رو خود بدیم نیاز به قطع یدکی داشته باشیم. آیا یه همچین عرض رو ما داریم یا نه؟ من خود رو میگیرم میاد و اینجا فشون باز کنه. لذا من
بله
من یه آخرین بگم
جوابشو بدم. بله
بله بفرمایید.
حرفا یادم نرفته.
بفرمایید آقای دهخانی.
بنده با صراحت صحبت میکنم، عذرخواهی میکنم از شنوندگان محترم و جناب آقای نظری منش. ببینید در بحث خودرو ما خودروساز رو نباید محکم بچسبیم که فقط خودروسازش این سود میبره یا در واقع مافیایی تشکیل داده یا کمکاری داره. بیش از
خودروساز که ضرر میکنه
آقای نظری، آقای نجفی
جانم.
آقای نجفی منش، من جانم. با کمال احترام به جناب عالی و شنوندگان محترم تمام فرمایش شما را گوش کردم.
البته تموم نشدم با خوب بفهمید.
صدایی که فرمودید بنده پاسخشو بدم. باز در خدمتتون هستم.
بله بفرمایید آقای دهخانی.
بیش از 75% هزینه خودروها مربوط به گت سازانه. گت سازان عزیز کشور ما خودشون رو بروز نکردن و ما الان 1,200,000 خودرو که تولید میکنیم با قطعات کم کیفیت، اینها دست پخت گت‌سازان کشور ما. ضمن احترامی که به این عزیزان بنده قائل هستم و تولید داخل حتما باید حمایت بکنیم و خسته نباشید بگیم بهشون، ولی به روز نیستم. الان شما یه خودروی رو که تازه ساخته شده میری سوابی که 1,000 از پیش میاد، از بوی بد مواد استفاده شده شما نمیتونی ماخات درون اون بشینی، سردرد میگیره آدم. خب ببینید 75% و بیش از 75% هزینه ها مربوط به این عزیزان. اینا حتما باید کیلوی واردات خود رو وایستن چون بازارشون بسته میشه. اینها نمیتونن با گت سازان خارجی رقابت بکنن.
بله
ببینید ما قانونگذار، ما منافع گروه خاصی رو نمیتونیم ارجحیت بدیم به منافع ملی، منافع دراز مدت کشور، منافع دراز مدت ملی و منافع مردم عزیز کشور بود.
بله.
الان 45 به اینا فرصت داده شده چیکار کردن؟ الان آقایون دیگر میتونن بیان با بازارهای بین المللی با در واقع همدرازان بین المللی خودشون رقابت بکنن. چرا میترسن؟ برن خودشون رو بروز بکنن، مواد اولیه درستی بخرن، تکنولوژی بروزی استفاده بکنن، منابع مالی جدیدی پیدا بکنن و بیان قطعاتی بسازن که بروز باشه. و آقایانی که این خودروهای کار کرده رو بهانه میکنن، امینها اجازه ندادن خودروی نو هم وارد بشه. وقتی بحث واردات خودرو نو بود، بازم سوال من اینه، آیا خودروی نو وارد شد فردا برای این قطعات لازم نیست؟ این خودروی نو وارد اومد تصادف کرد، برای اینا قطعات لازم نیست؟ قطعش خراب شد، مستعمل شد، برای اینا قطعه لازم نیست؟ این دلیلی نمیشه که ما چون قطعاتش رو در داخل کشور نداریم نیاریم. نه ببینید در قانون هم هست کسانی که خودرو وارد میکنن حتما خدمات پس از فروشش رو باید حل بکنن و خودروسازان ما و سازان ما هم حتما برن به سمتی که قطعات مورد نیاز خودروهای وارداتی را بتونن تامین بکنن. پس لذا در رابطه با قیمت بالایی هم که گفتم من، نه برعکس اینه، کسانی که خودرو دارن خب سال به سال در خارج از کشور مالیات میپردازن، پس سن خودروشون میره بالاتر مالیات بیشتری میپردازن و این خودرو برای کشورهای خارجی شهروندانشون مکروم به صرفه نیست. اینا این رو میارن با کمترین قیمت، من حتی گفتم تا 1/5 قیمت کارخانه میفروشن، همون خودرویی که در خارج از کشور با 1/5 قیمت فروخته میشه از خودروی صفر تولید داخل ما بسیار بسیار کیفیت بالایی داره. خب از این منظره که برای تعدیل قیمت خودروی تولید داخل ما نمیخواییم چندین میلیون خودرو وارد بکنیم که در سالانه میگن تقاضای داخل حدود 2 میلیونه، 1,200,000 در داخل تامین میشه، بعد میگنش میشه 500-600 تا خودرو، 1000 تا خودرو. خب اینها تقاضا بیرون اگر جواب داده بشه، این باعث میشه که قیمت خودرو چند برابر نشه، در یک طول یک سال 3 بار یا 4 بار در هر فصل 1 بار برای قیمت خودرو 10% میرن روش، و در نهایت تا میبینی که قیمت خودرو 3 برابر شد. در زمان تصدی وزارت وزیر سابق قیمت خودرو به طور متوسط در از دیگه کلی مثال حدودا 3 برابر شد. این چه نحوه مدیریت کردن این صنعت خودرو اگر فرصت باشه من بهش میپردازم. بیش از نصف بودجه عملیاتی کشور، شاید اگر درست حساب بکنیم به اندازه بودجه عملیاتی کشور، برای ما هزینه داره. این هزینه عجیب این مردم، این مملکت و منافع ملی پرداخت.
بله آقای دهقانی، حالا با توجه به صحبت‌های جناب عالی، من فکر می‌کنم اگر که با واردات خودرو، حالا چه به صورت کار کرده یا خودروی صرف، مخالفت نشه و این اتفاق بیفته، یک بازار رقابتی هم به وجود میاد.
من خانم کرمی، اجازه بدید من یه بخش مهمی از سوال آقای نجفی منش من جواب ندادم، اینم جواب بدم شنوندگان محترم در جریان باشه.
بله،
اونم قیمت بحث ارز بود. ایشون همونطور که اشاره کردن در جلسه ای که ما بودیم با اونجا مطرح شد، بنده باز از مسئولین اونجا پرسیدم، ما در شرایط فعلی که خودرو در داخل کشور تولید میشه نزدیک به 10 میلیارد دلار یا یورو ارز میدیم.
بله،
ببینید با 10 میلیارد یورو یا دلار ما تقریبا 1,200,000 خودرو وارد تولید میکنیم.
بله،
برای هر خودرو حدود 900,000 دلار میاد، یه کمتر از 10,000 دلار. خب ببینید ما کجا هستیم، اصلا کجا این صنعت هستیم؟ این صنعتی که میگن داخلیه 10 میلیارد دلار ارزبری داره. ما این 10 میلیارد دلار را اگر بیاریم بدیم به خریداران خودرو، برن با این ارزها خودرو وارد کنن، به جای اینکه این 10 میلیارد دلار را بدیم به خودرو سازان، باز مگرون به صرفه است. اینا میدن با ارز با حدود 10,000 دلار یک خودرویی میارن. این خودروی 10,000 دلاری در دنیا امروز حداقل در کلاس L90ه، حداقل در کلاس L90ه.
بله،
بسیار با کیفیت تر از خودروهای تولید داخلی به طور متوسط درست کردن. من در این آنه که هم توضیح دادم اگر برای واردات خودروهای کار کرده و نو ارزم تخصیص بدن که 2-3 میلیارد هم باید اضافه بهش تخصیص بدن، میشه 14 میلیارد دلار.
بله آقای دهقانی،
ببینید برای واردات 1,400,000 خودروی نو برای هر کدام 10,000 دلار ما اختصاص بدیم، یه خیلی با صرفه تره که ما اینقدر ارز را میدیم، تولید هم تولید داخل شم کیفیت، همه ناراضی، مصرف سوخت بالا، آلایندگی بالا، تصادفات آنچنانی و الی ماشاءالله مسائل و مشکلاتی که داریم. در مورد منابع اجازه بدید اینم اضافه کنم، در مورد منابع
اجازه به نیست که نمیده آقای دهقانی.
نه یه چیزی هم فرمودید آیه منابع، این چه فرمودید میگن منابع ارزی ندارم؟ نه اینجوری هم نیست، نگفتن منابع ارزی ندارم.
آقای دهقانی عذرخواهی میکنم، اجازه بدیم نظر آقای نجفی منش رو هم در مورد
این دو تا کلمه رو
بگم، نه تولید بکنی و نه نظر بدید.
آقای نجفی منش،
ما نه تولید بکنیم نه نظر بدیم، همه اطلاعات
آقای
دهقانی من عذرخواهی میکنم از حضورتون، اجازه بدید صحبت‌های آقای نجفی منش رو هم بشنویم که یک تعادلی برقرار بشه بین گفتگوی ما در این مناظره. بفرمایید آقای نجفی منش، در خدمتتون هستیم.
ببینید اتفاقا تو اون جلسه که خود ایشون، من تعجب میکنم چطور یادشون نبوده، سال گذشته حدود 6 میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو دادن که از این 6 میلیارد 2 میلیاردش برای تولید 1,000,000 دستگاه خودرو بوده، باقیش برای واردات CKD بوده که در حقیقت اونها رو نزدیک 150,000.
آقای نجدی همینجا با اجازه
آقای دهخانی من عذرخواهی میکنم. آقای نجفی منش کاملا سکوت کرده بودن، اجازه بدیم ایشون هم صحبتاشون رو ارائه بدم، بعد باز هم در خدمت شما خواهیم بود. اگر که فکر میکنید ممکنه فراموش کنید، نوت برداری کنید که بتونیم در پایان صحبت های ایشون بشنویم صحبت های شما رو.
ببینید خانم، ما برای تولید یک خودرو در داخل کشور حدود 2,000 دلار ارزبری داره، نه 10,000 دلار. اطلاعات اشتباه رو به مردم ندیم ما. بله برای واردات CKD اونا عددش خیلی بالاتره، که ما با اون هم خیلی موافق نیستیم که این همه خودروی CKD در داخل درست بشه. به هر حال از این ور اگه نگاه بکنیم، تمام مسئولین عالی مملکت همه بحث تولید رو دارن، ما اینجا اومدیم داریم تولید رو میکوبیم. در صورت که الان قطعه سازای ما قطعاتی که تولید میکنن مطابق با استانداردهای خودروساز و استانداردهای جهانیه، کما این که مدتی هم که رنو در ایران فعالیت میکرد قطعاتش رو از همین قطعه سازای داخلی تامین میکرد، با کیفیت جهانی ما قطعه میدادیم، همینطور برای پژو و غیره. اگر ما اینی که بیاین صنعت خودمون رو به خاطر واردات، ما نمیگیم واردات نکنید، به خاطر واردات این صنعت داخلی رو بخواییم بکوبیم، دور از انصافه. من از همینجا دعوت میکنم جناب آقای دهخان رو تشریف بیارن، من نمیدونم تازگی کدوم قطعه سازی ما رو دیدن، بیان هم قطعه سازی در استان خودشون آذربایجان رو ببینن، هم در تهران رو واقعا نزدیک ببینن و بعد قضاوت داشته باشن. در حال بحثی که ایشون کردن و تماما بنده نقد بهش دارم و بحثی که کار انجام بده، اما ترجیح بنده این استش که این رو در یک جلسه خصوصی افضل با ایشون بیشیم تو همون کمیسیون تو مجموعه با هم دیگه بحثا رو بکنیم و بعد بیایم در آن بذاریم. اینو فقط بگم خدمتون که
الان دارم جواب بدم.
بفرمایید بفرمایید. بله
خب ببینید بحث ارزی که مطرح شد، بنده نذاشتید تشمیل بکنم این دوتا نکته رو بگم. محل ارز زیان است برای واردات هم خودروی کار کرده هم خودروی نو. خیلی از مردم در داخل کشور با توجه به نوسانات اقتصادی که داریم و ارزش کاهش ارزش پول در واقع ملی، ارزها رو در گاوصندوق ها در داخل کشور نجه دارن. دولت باید تدبیر بکنه. یکی منابع بسیار بالایی هم هست، شاید 10 میلیارد دلاره، من چون آمارا دقیق ندانم اینجا نمیگم. یه زمانی میگفتن نزدیک به 20 میلیارد دلار ارز دست مردم. تدبیر بیندیشیم این ارز بیاد وارد بشه. دومی ارز با منشأ خارجی رو ما آزاد بکنیم. کسی در بیرون ما کاری نداریم ارز رو چجوری تامین کرده بدون صادرات کالا که تعهد ارزی داره. خب اینها هم میتونن منابع خوبی باشن. دولت هم میتونه یه گدایش هایی حتما داره، یه مبلغ ارزی بده، خیلی راحت قابل مدیریته. در رابطه با بحث که تخصیص ارز توضیح دادن آقای نظری، منش در اوائل فرمایششون رمضان سال جسته 9.7 میلیارد دلار حدودان ارز برای باشته. پس ببینید این 9.7 اجازه بدید، $1.2 دلار برای تولیدات داخل بوده. پس این 7 میلیارد دلار ارز برای تولید چند خود رو مصرف شده. من میگم اگر ما این 7 میلیارد ما به تفاوت رو بدیم به خودروهایی که از بیرون آوردن واسه CKD آوردن تولید کردن، به طور متوسط خودروی 10,000 در نظر بگیم میشه 700,000 خودرو. در صورت یه تولید کل خودروی ما سال گذشته 1,200,000 بود. اینا بالاخره اعداد و رقمی هستن که خودشون میگن. الان آقای نتگین منشم اونجا گفتن اصلا با بخش اول صحبت یا نمی کنه. و الان که میگن حدود 14 میلیارد دلار باز ما ارزبری خواهیم داشت برایم. بحث بعدی این که میگن تولید، نه ببینید ما با استفاده از این کلمات بسیط و به اصطلاح گچنج و مردم پسند نباید منافع خودمون رو دنبال بکنیم به جای منافع ملی. خب ما مثلا در محصولات استراتژیک مثل گندم امنیت غذایی کشور به اون بستگی داره، مثل برنج، مثل دانه های روغنی، گوشت، فرآورده های گوشتی و نهاد اینا. خب ما ترافیک اجازه میدیم تولیدات واردات انجام بشه. در برخی از موارد حتی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی از کالاهای استراتژیکی که در داخل کشور تولید میشه خیلی گرانتره. خب نه، نباید بیاریم از این کلمات استفاده بکنیم بگیم که آقا شما وقتی اجازه میدید تولید تیزیات خودرو وارد بشه شما مخالف تولید هستید. مثلا اینجا نمیام میگم ببینید جان مردم، امنیت جانی مردم به تولید کنندگان خودرو به شدت وابسته. بنده کسی هستم که باز در واقع خودروی تولیدی این کشور تصادف کردم. سه تا عزیز خودم را، دو تا فرزند، یه پسر، یه دختر و خانمم از دست دادم. خب این اگر این خودرو ایمن تر بود، من حتی خطای انسانی هم بود، نباید یه خودرویی که اینجوری تصادف میکنه همه سرنشینانش رو، اکثر سرنشینانش رو از دست بده. خیلی ها اینجوری هستن. پس لذت ببینید ما از این کلمات قشنگ و زیبای حمایت از تولید داخل نباید منافع ملی را بکوبیم، بیاییم منافع گروهی را ترجیح بدیم، منافع خود را ترجیح بدیم به منافع شخصی و منافع.
بله آقای دهخانی،
من معتقد هستم ضمن این که ما دست تولید کنندگان داخلی را میبوسیم، کمک میکنیم برایشون، همین قوانینی که گذاشتیم اینا خودشون بیان وارد بکنن، ورود پیدا بکنن، سود چسب بکنن، توسعه بدن، به روز بکنن.
بسیار عالی. آقای دهخانی خیلی متشکرم، با نظرات شما کاملا آشنا شدیم، از صحبت‌های جناب عالی استفاده کردیم و همینطور جناب آقای نجفی منش. البته ایشون کمتر صحبت کردم، ولی در کل ما متوجه شدیم که نظر ایشون چی هست و اصلا علت مخالفت. من تشکر میکنم هم از جناب عالی، ممنون و متشکرم آقای دهخانی. از شما هم جناب آقای نجفی منش تشکر میکنیم از اینکه با ما گفتگو کردید. البته این موضوع
اما نذاشتن گفتگو بکنیم،
فرصت برنامه‌مون اجازه نمیده. آقای نجفی منش، به هر حال ما آشنا شدیم با نظرات شما و علت مخالفت شما. انشالله در برنامه‌های دیگر شبکه بیشتر فرصت خواهیم داشت که با شما گفتگو کنیم و نظرات شما رو جویا بشیم و بشنویم. بازم تشکر میکنم از هر دو بزرگوار، باهاتون خداحافظی میکنم. گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای الله وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن، و محمد رضا نجفی منش، رئیس انجمن همگن قطع سازان کشور. اینو هم من عرض کنم خدمتون که ما فقط طرح موضوع میکنیم، اما قضاوت با شما مردمه.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
ادامه میدیم برنامه رویداد رو با این موضوع، منجلاب بی فرهنگی غرب و تلاش برای فتنه در جامعه اسلامی. در مورد این موضوع میخوام گفتگو کنم با جناب آقای کیوان میرزایی، کارشناس سیاسی. آقای میرزایی سلام و درود بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام و درود بر شما و همه شنوندگان محترم رادیو، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما از اینکه وقتتون رو با ما سهیم شدید. آقای میرزایی، از سال گذشته این راهبرد غرب به انهای مختلف دنبال شده. حالا می‌بینیم که واقعیت غرب نمایان شده. این واقعیت‌ها چطور باید به صورت شفاف به مردم گفته بشه تا درک صحیحی از موضوع ایجاد بشه؟ نظر شما چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید متأسفانه حالا ما تو حوزه رسانه، چه در حالا رسانه‌های صوتی تصویری، چه در حوزه رسانه‌های دیجیتال و فضای مجازی، خب اون تلاش کافی رو برای ارائه مطالب به شنوندگان و بینندگان یا جامعه مخاطب ما کلن نداریم. یعنی این یه ضعفی در ما وجود داره. بعضی وقتا اصلا اطلاع رسانی درست نمیشه، یعنی حادثه پیش میاد، یه اتفاق میشه، اتفاق میفته، مثلا همون موضوع مهسا امینی به فرض، اگر به موقع شاید اطلاع رسانی میشد و به موقع مردم متوجه قضیه میشدن، شاید خیلی از این مسائل پدید نمیومد. یه مقدار این به موقع اطلاع ندادن، یه مقدار هم ضعف رسانه های ما از نظر تولید محتوا در همه زمینه ها. کلن حاکمیت ما باید یک مدل خیلی مشخص و تعریف شده و با پرداخت هزینه های لازم این اطلاع رسانی رو به سمع حضور مردم ما برسونه، حتی تو مدارس، تو دانشگاه ها، در همه نهادهایی که به نوعی میتونن در امر اطلاع رسانی دخیل باشن، که متاسفانه ما یک هارمونی و هماهنگی بین این ارکان و ارگان ها ملاحظه نمی کنیم و این خیلی آسیب میزنه جامعه ما رو و شایعات به شدت تأثیر میذاره، در حالی که خب توی امپراتوری رسانه‌ای دنیا اونها ملت خودشون رو با همه رسانه‌ها خیلی جهت میدن و کنترل میکنن. ما میخوایم در جهت درست کنترل کنیم، اونها میخوان در اهداف شیطانی استفاده کنن و کنترل کنن. تفاوتشون در اینه که خب این یک هماهنگی لازم بین دستگاه‌های متولی، اهم از صدا و سیما و ارشاد و وزارت آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالی و همه ارگان ها و ارکان حاکمیتی که در این زمینه دخیل هستن، باید هماهنگی ایجاد بشه که به طور همزمان اون اطلاع رسانی به موقع در مقابل ایجاد توطئه ها و یا یک واقعی اتفاق افتاده و حقیقت اون واقعه رو برای مردم مکشوف کردن.
بله آقای میرزایی، خیلی کوتاه لطفاً به من جواب بدید که چرا جوامع اسلامی و اساساً جمهوری اسلامی هدف این راهبرد غربه؟
خب برای خب کاملا مشخصه، بحث تمدنی و استیلای فرهنگیه. ببینید بستر فرهنگی که در جامعه اسلامی ما وجود داره، به خصوص تو جمهوری اسلامی، بسیار گسترده و قانع کننده و متعالی و مترقیه برای انسان هاست. یعنی اگر انسان های آزاده و انسان های متمدن بخوان با این فرهنگ آشنا بشوند، قطعا از فرهنگ غربی فاصله میگیرند. هر کس با این بستر فرهنگی که ما داریم، این معنویت، اخلاق، انصاف، کمک به دیگران، چیزهایی که تو غرب وجود نداره، مثلا در حوزه سالمندی شما نگاه کنید، خیلی خانواده‌هاشون رو دور میندازن، اصلا میگن برای اینا دیگه تاریخ مصرفشون تموم شده. یا کمک به هم نوع، این که مثلا یکی تو خیابون میفته مردم جمع میشن کمکش میکنن، و یا امثالهم، این خیریه‌های مختلفی که در کشور ما وجود داره و واقعا منشأ خیر و اثر هستن. خب اینها فرهنگ موضوع خانه و خانواده، خانه و خانواده. ببینید غرب میخواد از جامعه خودش بهره کشی کنه، به خصوص از بانوان ما و از در واقع بانوان خودشون و از بانوان ما هم همینجور، از جنس به هر حال زن بهره کشی کنه به عنوان یک کالا و یک ابزار. جمهوری اسلامی با مبانی بسیار قوی و غنی و فرهنگ ناب که هم ریشه در ایرانیت ما داره، در شعر پارسی ما داره، هم در موضوع اسلامیت و فرهنگ غنی اسلامی، اینا دوتا ممزوج شده با هم دیگه یک در واقع آرمان شهری رو میتونه با فرهنگ خودش بسازه. خب غرب نمیخواد، چون در تعارض با منافع اون قرار داره و تعریف میشه و میخواد این منافع خودش رو تأمین کنه و تضمین کنه، برای همین تمام فشار رو برای استیلای فرهنگی در این کشور و تخریب باورهای فرهنگی در کشور ما به کار گرفته.
بله متشکرم آقای میرزایی، استفاده کردیم از صحبت‌های جناب علی، باهاتون خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا
نگهدار. درود بر شما، خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
12:55 دقیقه است و به موضوع بعدی میپردازیم. رویکردهای سیاسی در پیگیری محاکمه اعضای گروهک منافقین، موضوعی هست که در موردش میخوام گفتگو کنم با جناب آقای عباس حاجی نجاری، کارشناس مسائل سیاسی که الان پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای حاجی نجاری سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان از رادیو.
خیلی ممنون، متشکرم. خواهش میکنم آقای حاجی نجاری، موضوع دادگاه علیه منافقین علاوه بر رویکردهای حقوقی میتونه چه رویه های سیاسی ایجاد کنه؟ نظر شما چیه؟
اقدام ارزشمند، البته با تأخیر قوه قضاییه در تشکیل دادگاه برای عناصر اصلی سازمان منافقین که نقش اصلی رو در کشتارهای سالهای اولیه انقلاب علیه مردم ایران داشتن، که ما 17,000 شهید رو ناشی از عملیات اینا داشتیم،
بله.
و همچنین اقداماتی که در دوران دفاع مقدس اینا در همراهی با صدام در انجام چند عملیات و به شهادت رسوندن رزمندگان ما داشتن، اینها کاری بود که باید خیلی زودتر از این صورت میگرفت، که در واقع ما عناصر اصلی سازمان رو که نقش اصلی رو در این کشتارها و جنایتها داشتیم به پای محکمه عدالت میوردیم. این فرصت زیقیمتی رو ایجاد میکنه برای نظام اسلامی که به هر صورت این عوامل اصلی رو که هنوز هم نقش اصلی رو در تحریکات و جریان سازی ها علیه نظام اسلامی دارن. ما در همین اختشاشات اخیر دیدیم که عوامل اینها نقش اصلی رو در تحریک و ایجاد گروهک های میدانی، تحریم ها و جنایت های تروریستی داشتن. این فرصت ایجاد میکنه برای هم بازدارندگی، هم معرفی عوامل اصلی اینا به جهانیان،
بله.
و هم بهرهگیری از فرصت هایی که این احکام صادره برای ممانعت از تحرکات آنها و به نوعی حتی کشوندن اینها به داخل ایران برای محاکمه و عرضم خدمت شما بردنشون به عدالت ایجاد میکنه، چون این به هر صورت فرصتی است که در عرصه جهانی وجود داره برای عوامل اصلی جنایت ها که ما از طریق مجامع بین‌المللی بتونیم اینها رو دستگیر کنیم، بتونیم به داخل کشور بیاریم و اون روند اصلی محاکمات رو در دادگاه عدالت و در پیشگاه مردم ایران بتونیم داشته باشیم. این فرصت تاریخی ایجاد میکنه هم برای جلوگیری از تکرار اقدامات تروریستی اینا و هم جلوگیری از سوء استفاده قدرت ها از اینا. شما نگاه کنید توی سالهای اخیر ما عوامل اصلی افراطی تو یه جریان تو آمریکا رو دیدیم، دائما در نشست های شرکت میکنن، درسته با پورایی که رژیم های منحط منطقه در اختیار قرار میدن، یا سعی میکنن با بهره‌گیری از چهرهای مطرح تندروی آمریکایی به نوعی جلسیت و جایگاه برای خودشون در جهان ایجاد کنن. برگزاری این دادگاه میتونه از بسیاری از تحرکات میدانی و فرصت سازی های اینا تو عرصه جهانی جلوگیری بکنه، چون به هر صورت این ظرفیت های بین المللی توی نزده این فرصت رو برای ما قائل میشه و این فرصت خوبی است برای نظام جمهوری اسلامی که بتونه از این ابزارهای شناخته شده و پذیرفته بین المللی استفاده کنه برای جلوگیری از تحرکات و به نوعی تحریکات اونها، همونگونه که تو حوادث اخیر ما دیدیم در آلبانی با مستنداتی ما تونستیم ارائه بدیم دولت آلبانی، که خود دولت آلبانی وارد بشه حالت خود دستید
بروید
بجا کنه برخی از عوامل اینا رو دستید کنه، و البته خود برخی از ما میدونیم که بلخواه دولت آلبانی هم متأثر از فشار و حمایت آمریکا و حمایت هایی که داره صورت میگیره اینا میدان داده، ولی خود این میتونه با حالت بازدارندگی داشته باشه.
بله آقای حاجی نجاری، حامیان این گروهک تروریستی از جمله آمریکا چطور میتونن در این محاکم زیر سوال برن با حمایتی که از این به اصطلاح گروهک انجام میشه؟
ببینید ما مستندات تاریخی بسیار زیادی برای این اثبات داریم.
بله.
مثلا همون نشریه مجاهد یا نشریه منافقین رو که در سالهای اولیه انقلاب نگاه کنید، نه خوش مستندات تمامی اقدامات تروریستی، کشتارهایی که کردن، همه مستندن در واقع مسئولیت رو
بله.
تو قضیه دوران دفاع مقدس، تو عملیاتی که انجام دادن که حالا اوج عملیات مرساد بود که ما سالگردش رو روزهای اخیر به دنبال داشتیم، خب اینا نقش اصلی داشته، این همه مستندات تاریخی ضمن اینکه اعترافاتی که اینا تو این عملیات ها دارن و نقشه هایی که دارن، اینا همه مستنداتی است که نشون میده.
خب همه اینا رو خود جوامع بین المللی میدونن، باش آشنا هستن.
بله، منتها اینا تبدیل به خود